أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با اختیاری که در هیئت ترکیبیه لا تنقض الیقین به شک اختیار فرمودند که این جمله را از مجازیت عاری و قائل به کنائیت شدند، الا اینکه در فرض کنایه نیز دو احتمال وجود داشت. تارتن این بود که ما یقین در این عبارات را به همون معنای خود بدانیم و کنایه از عمل بر طبق حالت گذشته و سابقه، و اخرى یقین را به معنای متیقن بگیریم و در این حال کنایه باشد. پس کناییت هم به طریقه صاحب کفایه قابل قبول هست و هم به طریقه شیخ انصاری رضوان الله علیه، یعنی چه تصرف در یقین بنماییم که بگیم یقین به معنای متیقن باشد، و چه تصرف نکنیم، در هر دو صورت این معنای کنایی قابلیت دارد. پس اگر یقین را بدون تصرف که مراد از یقین متیقن نباشد قابلیت برای حمل معنای کنایی دارد، دلیلی ندارد و موجبی نیست که ما این به اصطلاح عبارت را و یقین را به معنای متیقن بدانیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه و اتباعشان چنین کردند. پس لذا به تعبیر مرحوم شیخ می‌فهمون موجبی برای اینکه یقین را به اصطلاح به نقض یقین را به نقض متیقن معنا کنیم نداریم. تا اینجای بحث دیروز عرض شد. بعد مرحوم شیخ می فرماین ما شواهدی هم بر این که این معنای کنایی مراد است داریم. خب تا اینجا در حقیقت توضیح بودن این جمله به عنوان جمله کناییه از اون معنایی که مد نظر هست در اینجا و کنایه قرار بدیم برای به اصطلاح جری عملی بر طبق حالت سابقه. اما چه شاهدی هم بر این که این جمله به معنای کنایه باشد دارید یا خیر؟ صرف ادعا که نمی شود اثبات مدعا را کند. خب واضح است که از نظر بلاغت در باب دوران امر بین مجازیت و کنائیت، کنایه بهتر است از مجازیت، چون در کنایه شما تصرفی در الفاظ ندارید، فقط انتقال از معناست به معنای دیگر، از معنای ملزوم منتقل می شوید به معنای لازم. ولی برخلاف تصرف به نحو مجازیت که شما از ظاهر عبارت و ظاهر لفظ رفع ید می کنید و این خلاف اصل است در حقیقت. شواهدی بر این کنائیت می فرمایند هست که از حرمت نقض یقین عملا ما منتقل بشویم بر عمل بر طبق حالت سابقه، و تصرفی هم در این که شیخ انصاری یقین را به متیقن معنا کرده اند نکنیم. خب اصل کناییت که عرض کردیم جهت و اولویتش، بلکه در اینجا تعین او واضح است. عمده این است که کناییت هم با طریقه شیخ رضوان الله علیه می سازد و هم با طریقه صاحب کفایه می سازد. به عبارت اوزه، چه یقین را به معنای خودش معنا کنی می شود ما این جمله را جمله کنائیه بدانیم. یقین را به معنای متیقن قرار بدید کما فعله شیخ انصاری رضوان الله علیه، ایزن می شود ما کنائیت را قصد کنیم. حالا چرا شما در یقین تصرف نمی کنید؟ این را اولا می دانید از تصرف کردن در یقین. خب هر دو که با کنایه می سازد و کنائیت را از هر دو طریق می توانیم استفاده کنیم. چرا شما، و دیروز هم عرض کردیم که خود مرحوم شیخ هم فرمودن که این عبارت با هر دو علسویه است، علسویه است، از این که یعنی امکان اخذ هر یک از این دو نحوه برای ما وجود دارد. میتونیم در یقین تصرف نکنیم که ما هو المختار، میتوانیم تصرف بکنیم که ما هو طریقه شیخ انصاری رضوان الله علیه. ایشا میفهمد ما شواهدی داریم بر ترجیح طریقه ما بر طریقه تصرف در یقین. یکی از اون شواهد این است که ما قبلا گفتیم اخبار که متکفل حجیت استصحابند و استصحاب را از باب تعبد و روایات معتبر بدانیم، یا باید مراد از حجیت همون وساطت در تنجز اخذ بکنیم، یا باید مراد وساطت در اثبات و کاشفیت اخذ کنیم. چون مسئله جعل حکم مماثل نه در اینجا اختیار می شود و نه در بحث حجیت خبر اختیار فرمودن. اونجا هم ایشان برخلاف بسیاری از اصولیین قائل به جعل حکم مماثل نشدن، فرمودن نهایت چیزی که ما، یعنی به عبارت دیگر جعل شارع نسبت به حکم، مره واحده است. جعل فرموده است اونچه که به ادله اعتبار طریق غیر علمی بر وقائم شده است، از اونها بیش از جعل منجزیت استفاده نمی شود. حالا می فرمایند در اینجا ما باید یا بگوییم اخبار استصحاب دلالت دارد بر این که اون یقین سابق کما این که وجدانن منجز متیقن بود در سابق و حدوثن، تعبدن منجز اون متعلق هست بقاءن. این معنای وساطت در تنجز. یا این که گفته بشود یقین سابق که کاشفیت ذاتیه داشت نسبت به متعلق، چه حکم باشد چه موضوع زو حکم باشد، در ظرف بقا تعبدن کاشفیت او استمرار پیدا می کند، که یا به اصطلاح وساطت در تنجز دارد یا وساطت در اثبات و کاشفیت دارد. چه شما قائل به وساطت در تنجز بشوید، بگید مفاد اخبار وساطت در تنجز یقین است بقاءن، کما انه منجزون حدوثن ذاتن. و چه قائل بشوید که مفاد اخبار اعتبار استصحاب وساطت در اثبات است و کاشفیت، کما اینکه یقین حدوثن کاشفون ذاتن به نسبت علل متعلق، کذالک یقین کاشفون تعبدن به نسبت علل متعلق بقاءن. پس چه کاشفیت بدانید ما حصل ادله اعتبار را، چه منجزیت بدانید، هر دو شأن یقین است. یعنی یقین است که ذاتن کاشفیت دارد، یا یقین است که ذاتن منجزیت دارد. منجزیت شأن یقین است، متعلق میشه، متیقن میشود منجز، مکشوف، منکشف، این چنین. پس متعلق کاشف نیست، یقین به معنای متیقن نه کاشفیت دارد نه منجزیت دارد. چرا؟ چون او متنجز است نه منجز، او منکشف است نه کاشف. پس بنابراین یکی از شواهد ترجیح بودن جمله کنائیه و به و یقین به معنای خودش باشد نه به معنای متیقن، کنایه باشد ولی یقین به معنای خودش نه به معنای متیقن، همین است که نتیجه اعتباری که از اخبار صادر می شود از دو حال خارج نیست، یا ماحصل اخبار منجزیت است یا ماحصل اخبار کاشفیت است، هر دو شأن یقین است. پس این خودش در حقیقت حالا به عنوان شاهد بر این قرار میدن که ما حمل بر معنای اول که یقین درش تصرف نشود و به حال خودش باقی بماند را اولا باید بدانیم و ترجیح بدیم بر طریقه دوم که یقین را به معنای متیقن اخذ کنیم، که ما اینکه شیخ انصاری رضوان الله علیه و اتباعشان این چنین کردند. لذا می فرمایند چه وساطت در تنجز مستفاده از اخبار باشد یا وساطت در اثبات و کاشف مستفاده از اخبار باشد، هر دو می فرماید شأن یقین است. چرا؟ این باز توضیحی بیشتر می دن، گرچه بیان شد دیگه نهایت اون چی که بنابود عرض بشود. می فرماید صرف وجود سابق، اصل وجود سابق بقای او عنوانن نمی شود واسطه در اثبات بقای خودش باشد. این که حرف درستی است. چرا؟ برای خاطر اینکه اونی که به هر حال علت مبقی است، خود شیء وی حد نفسه که علت نه محدثه است نه مبقیه. بقای شیء باید مستند بشود، چون اون وجود سابق وجود به ذات که نبود، ولی ذات وجود بلغیر بود و وجود بلغیر بود. اگر وجود بلغیر بود کما اینکه حدوثن نمی شود خودش علت حدوث خودش باشد، کذالک خودش نمی شود علت بقای خودش باشد. لذا می فرماین کون سابق بقای او به عنوان عنوانی، بقای عنوانی، بقای عنوانی اشاره به اون بقای تعبدی است که شارع فرموده است. بقای عنوانی او نمی شود اون کون سابق واسطه در اثبات بقا باشد، ولو بقای عنوانی باشد، کون سابق واسطه نیست. و مفاد اخبار هم بیش از این که نقض یقین حرام است نیست. لذا می فرمایند مفاد اخبار هم مناسب نیست، بس بنابراین مناسبت ندارد که ما کون سابق را عنوان برای بقای همون کون بدانیم و همون وجود بدانیم. به عبارت دیگر مرحوم عاشق می فرمایند تعبد به حکم مماثل به لسان ابقاء واسطه در اثبات عنوانن که یقین سابق است خوب است. حالا ما اگه تازه نگیم بحث منجزیت و کاشفیت را نیاریم، بریم سراغ همون قول جماعت کثیری که قائل به جعل حکم مماثلن، از اون طریق هم وارد بشویم، باز در اینجا کون و وجود سابق که همون حدوث شیء هست او رو نمیتوانیم واسطه قرار بدیم در اثبات عنوانی اون ماتیقن. لذا میفرماین تعبد به حکم مماثل به لحاظ ابقاء واسطه در اثبات عنوانن، این فقط یقین این شأن را دارد که می شود واسطه در اثبات باشد، ولی خود اون کون در حقیقت قابلیت وساطت برای اثبات را ندارد. اون یقین به حدوث این اثر را دارد که میگیم یقین به حدوث نسبت به اصل حدوث و اصل وجود ذاتن وساطت دارد، نسبت به بقای عنوانی او تعبدن به اصطلاح وساطت دارد. اینو نسبت به یقین بدید اشکال ندارد، ولی نسبت به اصل وجود و کون سابق دادن این صحیح نیست. لذا می فرمایند تعبد به حکم مماثل به لسان ابقاء واسطه بگیم چون واسطه در اثبات وجود دارد ما متعبد می شویم بقاءً به حکم مماثل. چه چیزی می تواند مستند این تعبد بشود؟ همون یقین سابق، با اون یقین. ولذا در لسان روایات اگر حتی حکم مماثل نتیجه اونها باشد، لسان یقین را دخیل دانستن، یقین را آوردن. پس یقین شأنی دارد که این شأن در غیر یقین وجود ندارد. غیر یقین چیز کون سابق. لذا می فرماین اما کون سابق واسطه در اثبات خودش نیست، تا چه رسد که واسطه در اثبات حکم مماثل باشد. به عبارت دیگر وقتی واسطه در اثبات نیست، نه نسبت به خودش نه نسبت به اصطلاح حکم مماثل، چگونه میتوانید کون سابق را واسطه قرار دید؟ بله، یقین نسبت به متیقن وجدانن مؤثر است. پس بنابراین میتوانیم بگیم تعبدن هم مؤثر باشد. تأثیر وجدانی اگر داشت جا دارد که بگین در اشاره توسعه بدهد داره تأثیر او را، ولی چیزی که هرگز تأثیری ندارد تصرف اشاره او را تأثیر دار که نمی کند. اگر تأثیری دارد او را توسعه می دهد، یا تأثیری که دارد ذاتن او را تضییق می کند. اما مالیسه به مؤثر را که مؤثر قرار نمی دهد، مؤثر بوده در ظرف خودش ذاتن، حالا او رو توسعه می دهد، می دهد در این ظرفی هم که نیست شما اون مؤثر را موجود ببین و فرض کن که او وجود دارد. پس این معنا هم تأیید می کند که ما در یقین تصرف نکنیم. چرا؟ چون کون سابق در واقع متیقن است. پس اینی که شیخ انصاری رضوان الله و اتباعشان یقین را به معنی متیقن گرفتن، نه تناسب دارد با به اصطلاح تنجیز اعتباری و نه تناسب دارد با جعل حکم مماثل، با هیچ کدوم مناسبت ندارد. اما اگر یقین درش تصرف نشود که مختار مرحوم ها شیخ این است و همین هم باید اختیار بشود، اینه که عرض میکنم ما اگر در یقین تصرف نکنیم، علا کل المبنیین مطلب تمام و بلا اشکال میشود، چه مبنای منجزیت و کاشفیت را قائل بشویم. واضح است یقینی که ذاتن کاشف است میشود شارع درش تصرف کند و دائره کاشفیت و منجزیت او را توسعه بدهد، بگه در ظرف شک هم او را کاشف ببین. همون طوری که اگر شارع، اگر ما قائل به جعل حکم مماثل بشویم در باب اخبار استصحاب، بگه مفاد اونها جعل حکم مماثل است، باید ببینیم چه چیزی قابلیت این را دارد که واسطه در جعل حکم مماثل باشد. آیا کون سابق همون عبارت اخرای متیقن است که شیخ رضوان الله علیه ادعا فرموده است و اتباعشان، یا نه یقین است که این معنا برای او قاب صحیح است؟ واضح است که متیقن وساطت در چیزی ندارد، بلکه متیقن خود او احتیاج به واسطه دارد و واسطه در متیقن خود یقین است. پس اینجا هم اونی که می شود قابلیت وساطت را داشت ذاتن و شأنن، پس بنابراین او رو واسطه قرار بدین در اینجا در ظرف جعل حکم مماثل. چون همون جور که برای حکم حقیقی یقین واسطه بود، در حکم مماثل هم یقین را واسطه قرار بدین که این شأن شأن یقین است نه شأن متیقن. این اون چی که در توضیح فرمایش مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه در اینجا میتوانیم ما بگیم. ثانیاً شاهد دوم، در بعضی از روایات غیر از مقبول عمر ابن حنزله دارد که لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. پس ما در باب نقض یک نقض داریم به معنای مصدری یا به معنای اسم مصدری، یک ناقض داریم و یک منقوض داریم. خب در باب نقض اساساً قوام نقض به دو طرف است، یکی ناقض و دیگری منقوض. اگر ما یقین رو به معنای خودش معنا کنیم، تصرفی در یقین نکنیم، ناقض چیست؟ یقین نقض میکند شک را. منقوض چیست؟ شک. و بالعکس هم که من هیون ان هست، شک را ناقض قرار بدید، منقوض چیست؟ یقین. این حرام است. اگر یقین به معنای متیقن باشد، آیا مقابله بین ناقض و منقوض بلا عنایه صحیح است؟ خیر، زیرا متیقن نه ناقض است نه منقوض اولا و به ذات. یقین است که ناقض است یا منقوض است، بالعرض و المجاز متیقن ناقض یا منقوض می شود. فلهذا تناسب بین ناقض و منقوض ایزن شایش حدو به این که تصرف در یقین نشود و یقین را به معنای متیقن قرار ندهید. فلهذا کنایه به نحوه اولا که در یقین تصرف نمی شد اولا هست از کنایه به طریقه دوم که طریقه شیخ انصاری رضوان الله علیه بود. سالسن شاهد سوم که در یقین تمام این شواهد بر اینه که در یقین تصرف نکنید، این است که می‌فرماید متیقن با قطع نظر از یقین وساقت ندارد. متیقن چی آقا؟ طهارت. متیقن چیست؟ حیات زید. متیقن چیست؟ عدالت امام جماعت. اینا متیقنه. خود متیقن من حیث و هوه نه درش اصلا صحبت از وساقت و عدم وساقت نیست، لا به شرط است به نسبه به وساقت و عدم وساقت. اما یقین، یقین که از اوصاف نفسانی و از حالات نفسانی انسان است، در نفس یقین و ماهیت یقین وساقت وجود دارد. خب وساقت یقین، خب حالا ما چیزی رو که نباید رفعیت کنیم از باب تناسب این حکم و موضوع، چه چیزی رو نباید زود رفعیت کرد؟ چیزی که وسیق است، استحکام دارد، سست نیست، اون رو باید انسان رفعیت نکند. خب یقین درش وساقت است یا متیقن؟ متیقن که وساقت درست کردی نسبت به وساقت و عدم وساقت لا به شرطه. امر وسیقی به او تعلق گرفت می شود بالعرض محکم. اگر امر موهومی و موهونی به او تعلق بگیرد، این وهن سرایت می کند بالعرض به او. متیقن که نه وساقت دارد نه وهن دارد ذاتاً. بالعرض موسوق است کما که بالعرض موهون است. یقین است که فیاد نفس وساقت دارد. حالا از باب تناسب بین حکم و موضوع، این که شارع می‌فرماید از اون چه که حادث شد به راحتی رفعیت نکن، باید درش یک وساقتی باشد که رفعیت نکن، چون شارع همینجور نیست که قائل به سنخیت نباشد. دقت دارین؟ بنابراین شارع مقدس اینجور نیست که بگه هر چیزی به شما پیدا شد رفعیت نکن. دقت داریم؟ پس بنابراین حالا امثله‌ای به ذهن میاد که ذکر نکنیم بهتره. بعد پس بنابراین لحاظا چون وساقت یقین موجب شده است که شارع مقدس ما را متعبد بکند که از این امر وسیق به این راحتی رفعیت نکنید، فلازا اینم یشهد به این که ما در یقین تصرف نکنیم و یقین را به معنای متیقن قرار ندیم. و شاهد دیگر، شاید شاهد چهارم هست، شاهد چهارم ایشان می فرمایند بنابر مسلک قائلان به جعل حکم مماثل، این جعل حکم مماثل در کجاست؟ در چه ظرفی است؟ آیا در ظرف یقین است؟ در ظرف یقین که معقول نیست. جعل حکم دو تا حکم در یک ظرف معنا ندارد. وقتی هر یک باعثیت تام دارد، اون دومی جعلش لغو است و لغو از مولای حکیم صادر نمی شود. پس جعل حکم مماثل در ظرف یقین که معقول نیست و از شارع مقدس که خالق العقل و رئیس العقلا صادر نمی شود. قهرن این جعل باید در ظرف شک باشد. خب جعل حکم مماثل گرچه در ظرف شک است، ولی لسان این جعل بنابر مسلک قائلان به جعل حکم مماثل لسانش چیست؟ لسانش ابغاء به این عنوان آمده، یا لسان ترک نقض به این عنوان آمده. چه ابغاء باشد چه ترک نقض باشد، با یقین سازش دارد نه با متیقن. و معالن، اینم میشه یک وجهی قرار داد یا بگیم نتیجه این شواهد متعدده باشد. استمرار یقین تا زمانی که یقین به خلاف حاصل بشود، یا استمرار یقین تا زمانی که در خود یقین شک به حاصل بشود، یعنی دیگه عمر یقین از این لحظه به بعد تمام بشود، این دوتا امر معقولی است. بگیم آقا یقین را تا یقین به خلاف او پیدا نکردی استمرار بده، یعنی به شکت اعتنا نکن، یا نه یقینت را تا زمانی که شک پیدا نشد عمل کن، ولی از زمان عروض شک دیگه از یقین رفعیت کن. که البته این امر به رفعیت می شود ارشادی، برای خاطر اینکه وقتی انسان یقین ندارد دیگه آقای شما دیگه به یقین میگیم یقین نداریم. اگه نبود تعبد شرعی ما اصلا معطل هم نمیماندیم، میگفتیم نه دیگه این حکم تا زمانی است که من یقین به او باشد، این موضوع تا زمانی که داره حکم است برای من هست که یقین باشه. اگر به اصطلاح شک عارض شد میگه من دیگه یقین ندارم که بخوام بگم طهارت هست. لذا اگه نبود ادله اعتبار استصحاب، تا شک که در طهارت میکرد باید بگه که باید وظیفش این است که برای اعمالی که متوقف علی طهارت است باید وضو بگیره. پس معقول است گفتن استمرار یقین تا حصول یقین برخلاف، یا استمرار یقین تا زمانی که شک پیدا شد که دیگه نتیجهش عکس استصحاب میشود. پس تعبد به حکم به لسان ابقاء یقین صحیح است. اما اگر متیقن را به کار ببرید که تعبیر کردن مرحوم هاشم به واقع، واقع اینجا مراد متیقن است، میفرمایند متیقن چه حدوثن چه بقاءن معقول نیست که منوط به یقین یا به شک بشود. متعلق یقین عرض کردم به نسبه به این حالات نفس مکلف لا به شرط است. بنابراین تقید به یقین یا به اصطلاح مقید به شک شدن اینا هیچ به اصطلاح وجهی ندارد. پس بنابراین امر به ابقاء واقع این محذور را هم خواهد داشت. پس بنابراین لحاظا تا اینجا این مقدار از شواهدی رو که عرض کردیم تمام تقویت میکند وجه عدم تصرف در یقین را و بودن یقین به معنای خودش. و اما تتمه بس انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.